ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. ادوارد سنودن پناهندگی موقت یک ساله روسیه را دریافت و فرودگاه مسکو را ترک کرد. دولت موقت مصر از طرفداران محمد مرسی خواست به اعتراضها پایان دهند. سازمان فاو از احتمال کاهش 67% واردات گندم به ایران خبر داد. عصر پنجشنبه همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. وکیل ادوارد سنودن، افشاگر اسناد امنیتی آمریکا، میگوید موکلش پس از بیش از یک ماه فرودگاه مسکو را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری خارجی آناتولی کوچرنا، وکیل ادوارد سنودن به خبرنگاران گفت که موکلش پناهندگی موقت یک ساله روسیه را دریافت کرده و روز پنجشنبه مدارک لازم را به او دادند. وکیل آقای سنودن گفت که موکلش فرودگاه را به مقصد مکان امنی ترک کرده است. ادوارد سنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، اسنادی را دال بر شنود گسترده سازمان‌های امنیتی آمریکا در داخل و خارج از این کشور فاش کرده است. آمریکا پیشتر گفته بود اگر مسکو به سنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد، اقدامی مایوس کننده انجام داده است. ایالات متحده آمریکا هنوز به طور رسمی به اعطای پناهندگی روسیه به ادوارد سنودن واکنشی نشان نداده است. مقام‌های مصری از طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در قاهره خواستند چادرهایی که در آنها تحصن کرده را ترک کرده و متفرق شوند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، وزیر کشور مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، اعلام کرد کسانی که به درخواست او پاسخ مثبت بدهند، در امنیت خواهند بود. طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، حدود یک ماه است که در میدانهای قاهره تحصن کردند. روز شنبه در جریان تظاهرات طرفداران مرسی 82 تن کشته شدند. روز چهارشنبه دولت موقت مصر که توسط ارتش این کشور حمایت می شود دستور داد پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان هر اقدامی را که لازم می داند انجام دهد. طرفداران مرسی درخواست وزیر کشور مبنی بر پایان تظاهرات را نادیده گرفته و گفتند که روز جمعه تظاهراتی به گفته آنها میلیونی برپا خواهند کرد. سازمان فاو، نهاد خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد، اعلام کرد ایران میتواند واردات گندم را در فصل جاری تا 67% کاهش دهد. به گزارش وبسایت اقتصادی بلومبرگ، ارزیابی‌های فاو حکایت از آن دارد که ایران علاوه بر ذخیره فراوان گندم، تولید خود را هم افزایش داده است و در مجموع این موارد شاید باعث کاهش خرید گندم از کشورهای خارجی شود. بر اساس گزارش وبسایت بلومبرگ، واردات گندم به ایران احتمالاً به 2 میلیون تن خواهد رسید، در حالی که ایران در سال گذشته بیش از 6 میلیون تن گندم خریداری کرده است. و ما ایران هیچ مذاکره‌ای پیرامون تحویل سامانه‌های پدافند روسی که بتواند جایگزینی برای S-300 باشد با روسیه انجام نداده است. به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، ایران همچنان امیدوار است روسیه سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در نشست خبری گفت هیچ توافقی در خصوص دریافت سامانه‌های آنتی 2500 به جای S-300 صورت نگرفته است. او در این حال تأیید کرد که روسیه از ایران خواسته است شکایت خود به دادگاه بین المللی به دلیل عدم تحویل S-300 را پس بگیرد. به نوشته ریا نوستی، سفیر ایران در روسیه گفت چنانچه مسکو پیشنهادهای خود را رسما به تهران ارائه دهد، آماده ایم درباره تحویل انواع تسلیحات به این کشور مذاکره کنیم. او افزود پیشنهاد تحویل آنتی 2500 به جای S-300 را نیز بررسی خواهیم کرد، اما مسکو نخست باید خود تصمیم نهایی در این باره را اتخاذ کند و سپس پیشنهادهای دقیق و شفاف را در اختیار تهران قرار دهد. پیشتر روزنامه روسیه کامرسانت نوشته بود که مسکو به تهران پیشنهاد داده، سمانه های آنتی 2500 را به جای S300 تحویل دهد. مجموعه های پدافند هوایی آنتی 2500 نوع پیشرفته تر S300 است که می تواند اهداف واقع در فاصله های تا 350 کیلومتری از جمله هواپیماها و موشک های بالستیکی میان برد را نابود کند. ایگور کاروچینکا، سردبیر مجله دفاع ملی، می گوید که ایران نباید فرصت دریافت این سمانه ها را از دست دهد.
Система Антей-2500 с точки зрения своих противоракетных возможностей, да и вообще в целом, как боевая система, она значительно превосходит...
Саманы-های پدافندی Антей-2500 از لحاظ قابلیت‌های ضد موشکی و به کل به عنوان یک سیستم رزمی بروزتر از پیشرفته‌ترین نوع پاتریوت آمریکاست. ایران بهتر از امکان دریافت این سامانه‌ها را غنیمت بشمارد. من از زمان امضای قرارداد فروش S300 در جریان این معامله بودم و باید بگویم چنانچه ایران سختگیرانه عمل نمی‌کرد، می‌توانست این سامانه‌ها را به دست بیاورد. اما از بس سر قیمت چانه زد و از سیستم‌ها ایراد گرفت، تغییر شرایط سیاسی باعث لغو این قرارداد شد. بعید نیست فشاری که آن زمان بر موسکو بوده اکنون نیز مانع تحویل آنتی 2500 به تهران نشود.
استیپنی может помешать. Это то сильное давление, которое начали уже оказывать.
روزنامه کامرسانت اخیراً نوشته بود که تحویل آنتی 2500 به جای S300 قرار بود یکی از پیشنهادهای رئیس جمهور روسیه در سفر به ایران باشد. سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در موسکو، چهارشنبه احتمال این سفر را رد کرد و گفت نخستین دیدار دو رئیس جمهور شهریور ماه در قرقیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار خواهد شد. به نوشته کامرسانت، به نقل از منبعش در کرملین، رئیس جمهور روسیه احتمال تحویل این سامانه ها را با محمود احمدی نژاد که ماه گذشته با پوتین دیدار داشت نیز مطرح کرد. موسکو امیدوار است این اقدام رضایت مقام های تهران را جلب و آنها را برای پس گرفتن شکایت به دادگاه بین المللی متقاعد کند. استانیسلاف تراسف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اهداف روسیه فراتر از مصالحه است.
Это такие признаки попыток наладить военно-техническое сотрудничество с Ираном после очень длительной паузы.
ما شاهد تلاش ها برای احیای همکاری های فنی نظامی با ایران پس از وقفه نسبتاً طولانی هستیم. زمانی ایران یکی از مهمترین خریداران محصولات صنایع دفاعی ما بوده و علاقمندیم این همکاری از سر گرفته شود. به رغم مناسبات دشوار، روسیه و ایران برای حفظ منافع خود در منطقه به یکدیگر نیاز دارند.
ایران روسیه نشد اپورو به واسطه زدن такой баланс интересов.
بر اساس قراردادی که میان موسکو و تهران در سال 2007 امضا شد، روسیه موظف بود 5 سامانه پدافندی S300 به ارزش $800 میلیون به ایران تحویل دهد. اما در اکتبر 2010 رئیس جمهور روسیه طی حکمی که مفاد قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را در این کشور لازم الاجرا کرد، تحویل این سامانه ها را ممنوع کرد. 6 ماه بعد از این حکم ایران به دادگاه ژنو شکایت کرد. مقام های روس بارها نگرانی خود را از اینکه تهران بتواند رأی مثبت دادگاه را به دست بیاورد ابراز داشتند. در صورت برنده شدن ایران در دادگاه، روسیه با تهدید پرداخت غرامت 4 میلیارد دلاری به این کشور روبروست.
آنا رایسکایا گزارش میداد. و ما عزیزان شنونده، فردا جمعه بین ساعت 13:30 و 14 شنونده یک برنامه خواهید بود.
ادبیات یک رئیس جمهور،
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
از میخوام چی هستی؟
فردا جمعه بین ساعت 13:30 و 14 شنونده این برنامه خواهید بود. و اما محمود احمدی نژاد در آخرین نشست هیئت دولت دهم در روز چهارشنبه در شهر مشهد در پاسخ به بعضی اظهارات درباره پایان کار دولت گفت کار تمام نشده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت که دولت او از روز اول هیچ مأموریتی جز زمین سازی برای حاکمیت امام 12 شیعیان نداشته است. خبرگزاری تسنیم از سفر محمود احمدی نژاد به مشهد به عنوان سفر زیارتی سیاسی یاد کرده و گفته که او قصد دارد خداحافظیش را در مشهد رقم زند. و ما همزمان با آخرین سفر کاری محمود احمدی نژاد به منطقه اصلویه که دیروز انجام گرفت، شماری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی بر شکست دولت او در پیشبرد طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی تاکید کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا دلایل انتقادها به کارنامه محمود احمدی نژاد در عرصه گاز را با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میان گذارده. فریدون خاوند:
به گزارش رسانه‌های تهران، آقای احمدی نژاد که پیش از این قصد داشت در آخرین روزای ریاست جمهوریش بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو افتتاح بکنه، در دیدار دیروز خودش از اصلویه به علت آماده نبودن این طرح‌ها موفق به انجام این کار نشد. به این ترتیب هیچ کدام از فازهای پارس جنوبی که در دوره دولت‌های نهم و دهم راه اندازی شده بود عملاً به پایان نرسید. ایران بر اساس آخرین ارزیابی بریتیش پترولیوم نخستین کشور دارنده منابع گاز در دنیا هست، ولی عملاً در بازار جهانی گاز نقشی نداره. البته ایران مقداری گاز به ترکیه، کمی هم به ارمنستان صادر میکنه، ولی مقدار بیشتری گاز از ترکمنستان و کمی هم از جمهوری آذربایجان وارد میکنه و در مجموع وارد کننده خالص گاز هست. با وجود برخورداری ایران از غنی‌ترین میدان گازی جهان که پارس جنوبی باشه، کشور حتی گاز لازم برای تزریق در چاه‌های قدیمی نفتیش رو به منظور افزایش بازیافت اونها نداره. مصرف گاز در داخل همچنان به سرعت رو به افزایش میره، ولی تولید گاز که طی 4 سال گذشته عملاً تغییری نکرده کشور رو در محظور قرار داده.
اما چرا کارنامه دولت نهم و دولت دهم از نقطه نظر کارشناسان و همچنین خود شما کارنامه ضعیفیه در عرصه گاز؟
به این دلیل که بخشی از منابع مالی که میبایست در راه توسعه منابع گازی ایران به کار گرفته بشه عملا در راه‌های دیگر هزینه شده و همینطور سوء مدیریت در این عرصه زیاد بوده. ولی از اون مهمتر اینکه شرکت‌های عظیم بین‌المللی نفت و گاز یکی بعد از دیگری به میدان‌های گازی ایران پشت کردند و در عوض با حضور همه جانبه خودشون در قطر به این شیخ نشین امکان دادند به یک بازیگر بزرگ در بازار جهانی گاز بدل بشه. میدان‌های گازی ایران عمدتاً در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گرفت که تجربه و تکنولوژی لازم رو نداشتند و از طرف دیگه صنعت گاز ایران یکی از قربانی‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی است.
اما با این حال، همونطوری که شما هم خبر دارید، ایران قراردادی رو برای صدور گاز به پاکستان امضا کرده و همچنین قراردادی رو هم اخیراً برای صدور گاز به عراق امضا کرد. چطوری میشه با این کارنامه این تعهدات رو برآورده کرد؟
این همون پرسشی است که در محافل کارشناسی تهران مرتباً تکرار میشه. در واقع دولت آقای احمدی نژاد متعهد شده گازی رو صادر بکنه که اصلاً وجود خارجی نداره. مشکل در اونجاست که ماموریت دولت دهم چند روز دیگه به آخر میرسه و انجام این تعهدات بر دوش دولت یازدهم قرار میگیره.
کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند در پاریس به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما دوستان، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. کافیه که دیدگاه های خودتون رو با شماره با دستگاه پیامگیر ما در میون بگذارید. در میون گذاردن اون و به گوش بقیه رساندن اون رو به ما در رادیو فردا بسپارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220. پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. 201-202-828-7220. هر آنچه که میخواید به گوش چهره های خبرساز برسه، اونهایی که صداشون رو مرتب در بخش های خبری میشنوید، میتونید دیدگاهتون رو با اونا از طریق تریبون آزاد رادیو فردا مطرح کنید.